بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار اقلی مدرس رساله حمل صفحه 553 سطر 15. سلام علیکم. والبرهان قائم على اتحاد العقل والعاقل والمعقول بمعنى كون المعقول اذا كانت ماهيته بحيث يكون حاله بالقياس لا وجود العاقل حال الماهيه بالنسبه حال الماهيه بالنسبه الى حال الى الوجود من الاتحاد فالموجود بالذات انما هو وجود العاقل. بحث در این داشتیم که عرض تابع موضوعشه، تابعیت رو مشهور اینطور معنا کرده بودند که عرض وجودی دارد غیر از وجود موضوعش، ولی این وجودش تابع وجود موضوعه. ما این تفسیر رو قبول نکردیم، گفتیم که مراد از تابعیت این است که عرض و موضوعش به یک وجود موجودند، این وجود بالاصاله مال موضوع و به تبع مال عرضه. تابعیت رو اینجوری گرفتیم، دو وجود درست نکردیم یکی رو تابع دیگری، یک وجود درست کردیم که نسبت این وجود به یکی بالاصاله است به دیگری به تبع. پس ما هم تابعیت عرض رو قبول کردیم، منتها به این معنا، نه به اون معنایی که مشهور میگفتند. حالا میخواییم معنایی که مراد خودمونه اثبات کنیم تا معنای مشهور رد بشه. در این مدعا قرار شد که چهار دلیل اقامه کنیم. سه دلیل اقامه شد، الان در دلیل چهارمی. البته موضوع بحثمون هم فعلا در عرضی است که مربوط باشه به جواهر عقلیه. عرضی که مربوط به مادیاته بعدن مطرح میشه. الان بحث ما در عرض مربوط به جواهر عقلیه است و مدعامون اینه که این اعراض با جواهر عقلیه به یه وجود موجودند که این وجود بالاصاله مال جواهر عقلیه است و به تبع مال عوارضه. به این معنا که اسناد این وجود هم به جواهر عقلیه حقیقت است و اسناد الی ما هو لهه، هم به اعراض حقیقت و اسناد الی ما هو لهه، منتها در جواهر اصالتن و در اعراض تبع. هیچ کدوم مجاز نیست، هر دو حقیقت، منتها اصل و تابع داره. اینو میخوام اثبات کنم. دلیل سوم رو من توضیح دادم. دلیل سوم تشکیک خاصی بود. وقتی داشتم توضیح میدادم، حالا نمیدونم عبارتم چجوری بود، که بعضی ها خلاف آنچه را که منظور من بود برداشت کرده بودن، شاید کلام من ناقص بوده. حالا من فقط همین مقدار رو اصلاح میکنم، چون بقیه مطالبش مورد اشکال نبود، بقیه مطالب دیگه تکرار نمیکنم. فقط همین تیکه رو میگم. من عرض کردم که وجود قوی به خاطر قوتش دارای کمالات متعدده. منظورم این نبود که کمالات متعدد باعث می شود که وجود قوی شود، بلکه عکسشون گفتم. چون وجود قوی است باید کمالات بیشتری داشته باشه. در مقام ثبوت قوت وجود منشأ کمالاتی بیشتر است. بله در مقام اثبات و در مقام علم ممکنه من از طریق کمالاتی بیشتر پی ببرم که این وجود وجود قوی بوده که دارای کمالاتی بیشتره. کمالات رو در مقام علم میتونم وسیله انتقال به قوت وجود بدونم، ولی در مقام ثبوت اون قوت وجود منشأ کمالاته، نه اینکه کمالات منشأ قدرتی وجود بشن. این وجود چون قویه کمالات زیاد داره. در مقام کشف میگیم چون کمالات زیاد براش دیدیم میفهمیم که قوت وجود داره. این روشن باشه. من حالا شاید حتما در گذشته مهم بوده، ولی منظور اینه که قوت وجود منشأ است در مقام ثبوت برای کمالات بیشتر، نه برعکس. حالا وارد این بحثی میشیم که دلیل چهارم ما بود و دیروز شروعش کردیم. ظاهرن اینم احتیاج به تکرار نداره، من دیروز همه حرفشو گفتم. فقط ایشون یه اشاره میکنه به بحث اتحاد عقل و معقول و از اونجا یه برداشتی میکنه. توجه داشتید دیروز ما اینچنین مسئله رو ختم کردیم که جواهر عقلیه به اعراضشون آگاهند و عالمند. این نتیجه بود که ما دیروز گرفتیم در پایان بحث. پس جواهر عقلیه رو گفتیم عاقل، اعراض رو گفتیم معقول. حالا اگر اتحاد عاقل و معقول رو در همه جا درست کنیم، در اینجا اینطور میشه: عاقل که جواهر است با معقول که اعراض است متحده، و منظورم هم همینه. ما الان نمیخوام مسئله رو تشریح کنیم به اتحاد عقل و معقول، بلکه میخوام از اتحاد عقل و معقول به نفع خودمون اینجا استفاده کنیم. میخوام اینطور بگیم جواهر عقلیه به اعراضشون آگاهن به جهت اینکه اعراض پیششون حاضره، اعراض مجرد پیش جواهر عقلیه مجرد حاضره و حضور مجرد اندل مجرد علمه. پس این اعراض معقول جواهر عقلیه و جواهر عقلی عاقل اینها. اینو تا دیروز اینجا رسیدیم. حالا میگیم چون اتحاد عاقل و معقول داریم، پس باید اینجا هم جواهر عقلیه که عاقلن با اعراض که معقولن متحد باشن. متحد در چی؟ متحد در ماهیت یا متحد در وجود؟ میخوام بیان کنیم که متحد در وجود، و تمام منظورمون تعمیم میشه. منظور ما این بود که جواهر عقلیه با عرضشون اتحاد در وجود دارن، ولی روشن میشه که اتحاد در وجود دارن. پس لازمه که ما بریم تو بحث اتحاد عقل و معقول، بحث اتحاد عقل و معقول توضیح بدیم تا نتیجه مطلوب بگیریم. لذا ایشون وارد بحث اتحاد عقل و معقول میشه که در اتحاد عقل و معقول آیا دو ماهیت عقل و معقول با هم متحدن یا به وجود واحد موجودن؟ وجودشون متحده یا ماهیتشون؟ شکی نیست که ماهیت عقل و معقول نمیتونه متحد باشه. مثلا ما تصور کردیم درخت رو، ماهیت معقول ما درخته، ماهیت عقل انسانه. مگه ممکنه انسان با درخت ماهیتشون متحد باشه؟ شکی نیست که ماهیت متحد نیست، باید وجود متحد باشه. یعنی الان وجود ما همان وجود درخت است، وجود ما همون وجود درخت است، نه درختی بیرونی ها. اون که معقول من نیست، درختی که معقول من شده که ماهیتش با ماهیت بیرونی یکیه، ولی وجودش با وجود بیرونی یکی نیست. الان میخواد عاقل با این معقول متحد بشه، یعنی با معقول به ذات، نه با معقول به درست که درخت بیرونیه، با معقول به ذات که اون صورت معقوله درخته که ماهیتش با ماهیت درخت یکیه. حالا هر سر وجودشه، وجود این چه وجودیه؟ آیا یه وجود جدایی دارد غیر از وجود من، بعد میاد تابع وجود من میشه، یا نه وجود من وجود اصیل است برای من، وجود ذلی است برای این درخت؟ یه وجود بیشتر نیست، اما این وجود اصیل است برای من و وجود تابع یا ذلی است برای درخت، یعنی برای اون معقول. ما الان در اتحاد عقل و معقول اینجوری میگیم یه وجود برای عاقل و معقول هست که این وجود اصیل است برای ماهیت عاقل و اصیل نیست برای ماهیت معقول، تابعی است یا ذلی است. به همین جهت اثر ماهیتی که این وجود براش اصیل است ظاهر میشه، یعنی اثر عاقل رو بر عاقل بار میکنه. مثلا اثر عاقل کاتب بودنه، متفکر بودنه، امثال ذلك، اینا رو بار میکنیم بر عاقل. ولی اثر معقول رو نمیتونیم بار کنیم، اثر معقول اینه که میوه میره، یا پاییز که میشه برگاش میریزه. اینا رو که نمیتونیم برای این عاقل بار کنیم، برای این وجود نمیتونیم این اثر بار کنیم. وجود وجود زلیه، اونجا که وجود وجود اصیله، آثار این وجود اصیل میاد. یعنی وجود انسانی اصیله، پس آثار انسان بر این عاقل بار میشه. اما اونجا که وجود زلیه آثار نمیاد. یعنی یه آثار وجود برای درخت وجود وجود زلیه، این وجود زلی نمیتونه منشأ بشه که آثار درخت هم بار بشه، چون وجود زلیه. اگه اصیل بود آثار رو بار میکرد.
آثار
زلی میاد، آثار خود وجود نمیاد، آثار وجود اصلی نمیاد، آثار وجود زلی میاد، آثار این موجود نمیاد. خب این مطلبی بود که الان توضیح داده شد که در اتحاد عقل و معقول ماهیت ها متحد نمیشند، بلکه ماهیت ها به یک وجود موجود میشن. که به یک وجود موجود شدن یعنی اتحاد در وجود داشتن. منتها این یک وجود رو توجه داشته باشیم که نسبتش به هر دو ماهیت ها یکسان نیست، بلکه نسبتش به ماهیت عاقل بالاصاله است، به ماهیت معقول به تبعه، نه بالعرض بلکه به تبعه. و همین جد میگیم این وجود وجود اصیل است برای ماهیت عاقل، و وجود تبعی و ذلی است برای ماهیت معقول. اما چطور ما تونستیم این اتحاد و بین عاقل و معقول برقرار کنیم؟ تا اینجا روشن شد اتحاد عاقل و معقول اگر باشد، یک وجود برای هر دو حاصل است که یکی اصیل یکی تبعی. در مان هنوفی هم که عاقل عبارت است از جواهر، معقول عبارت است از اعراض همون جواهر، اتحاد بین این عاقل و معقول یعنی اتحاد بین جواهر عقلیه و اعراض به این صورته که این هر دو به یه وجود موجودن، منتها یک وجودی که برای جوار عقلی اصیل است و برای اعراضش طبعی و ذلی است. خب اما همه حرف های اینی که این اتحاد از کجا در بودید؟ ایشون میگه که حال ماهیت و وجود رو لحاظ کن، حال ماهیت و وجود رو لحاظ کن. حالا از بحث اتحاد عقل و معقول رفتیم بیرون، آمدیم بحث وجود و ماهیت. ببین وجود و ماهیت با هم اتحاد دارند. اتحاد دارند یعنی چی؟ یعنی به یک وجود موجودند که اون وجود ول اصاله مال وجود است و به تبع نبل عرز مال ماهیت است. مرحوم آقلی وجود ماهیت رو به تبع میدونه، برخلاف صدر که وجود ماهیت رو بل عرز میدونه. این دوتا با هم اختلاف داره. صدر میگه وجود برای ماهیت بل عرز و المجازه، مرحوم آقلی میگه که وجود برای ماهیت بل حقیقته ولی به تبعه، یعنی مجاز و قائل نیست، تبعیت و قائل. اینجا الان همونجور داره حرف میزنه، میگه یک وجود این ماهیت و وجود رو موجود کرده. پس ماهیت و وجود اتحاد در وجود دارن، ولی این یک وجود خود همین وجود است، یعنی وجود همین وجوده، یعنی خود وجوده، چون وجود وجود که از بیرون نمیاد مال خودشه، و به تبع وجود ماهیته. پس این وجود به ذات مال وجوده و به تبع مال ماهیت. خب همین حالت رو بین ماهیت معقوله و وجود عاقل درست کن، همین اتحاد رو بین ماهیت معقوله و وجود عاقل درست کن، که وجود عاقل و ماهیت معقول متحدن به این صورت که به یک وجود موجودن، که این وجود اصالتن مال همین وجود عاقله به تبع مال ماهیت، به تبع مال ماهیت معقوله. ایشون همون رابطه ای که بین وجود و ماهیت هست در جاهای دیگه، در اینجا این رابطه را که عبارت از اتحاد در وجود است توی عاقل و معقول هم میاره، که عاقل و معقول اتحاد در وجود داره، یعنی ماهیت عاقل با ماهیت معقول یک وجود داره. اون وقت باز خود ماهیت عاقل با وجودش اتحاد داره، ماهیت عاقل با وجودش اتحاد داره، وقت اون ماهیت عاقل با ماهیت معقول هم اتحاد در وجود داره. وقت این وجودی که هم برای ماهیت عاقل است هم برای ماهیت معقول، این وجود بالاصاله مال ماهیت عاقل است و به تبع و ذل مال ماهیت معقول است. اینجا من یه نکته اشاره کنم، مطلب تقریبا تمام شد. من یه نکته اشاره کنم و اون نکته اینه که در جواهر عقلیه که مورد بحث ما هستند، این مطلب تمامه که از اون اولی که خداوند وجود رو به اینها میده، این وجود اصیل میشود برای جواهر و ذل و تبع میشود برای اعراض، چون اونها اینطور نیست که اعراضشون رو کسب کنند. سلام، اینطور نیست که اعراض رو کسب کنند، بلکه اعراض از اول همراه خودشون هست و این اعراض رو به همون وجودی که خودشون دارند واجبند. در اونها مسئله نیست، خیلی راحت فهمیده میشه که از اولی که اونها وجود رو میگیرند، وجود هم وجود خودشون هم وجود اعراضشونه، اون وقت مال خودشون بالاصاله مال اعراضشون بتنن. هر سر جاهای دیگر است که اتحاد عاقل و معقول درست میشه، مثلا در ماها که ابتدایی که وجود ماهیت ما تأمین شد و ما موجود شدیم، این عرض رو نداشتیم، مثلا این علم رو نداشتیم، ماهیت معقوله پیش ما حاضر نبود، بعدن خواست حاضر بشه. خب حالا الان وجود من که بالاصاله مال من بود و به تبع مال چیزی نبود، چون وقت من علمی نداشتم که این وجود اصیل من بخواد وجود تابعی برای اون علم بشه، بعدن من علم پیدا کردم، حالا که بعدن علم پیدا میکنم، این وجود اصیل من چه حالتی پیدا میکنه؟ خب اینو توجه دارید که الان بحث ما در این نیست، بحث ما در جواهر عقلی است و نفوس ما جواهر عقلی نیستند. ولی در این حال من میخوام اینجا این نکته رو توضیح بدم که چطوری وجود من که در اول بالاصاله مال من بود و به تبع مال چیزی نبود، حالا که من علم پیدا کردم، همین وجودی که برای من بالاصاله است برای علم من میشه به تبع. این درکش خیلی مشکلی نداره. وقتی کمالی به من عطا میشود، وجود من وسعت پیدا میکنه و قوی تر میشه. یعنی در وجودهایی که الان توضیح دادم در مسئله تشکیل که وجود باید قوی باشه تا کمالاتش بیشتر بشه، اما در موجودی مثل ما که حرکت جوهری میکنیم و کمالی رو در پی کمالی کسب میکنیم، اینطور نیست که وجودمون قوی باشد و کمالاتی داشته باشه، بلکه کمالاتی میگیریم و وجودمون قوی تر میشه با حرکت جوهری. ما فرق داریم با اونایی که از اول وجودشون قویه. اونایی که از اول وجودشون قویه، از اول کمالاتشون زیاده، ولی ما به تدریج کمال میگیریم. کمال که میگیریم یعنی چی؟ یعنی وجودمون قوی تر میشه. وجودمون قوی تر میشه یعنی چی؟ یعنی توسعه پیدا میکنه. این وجودی که تا حالا وجود من بود، حالا وجود من و وجود این کمال میشه. بعد من تا برای من میشه وجود اصیل، برای کمال میشه وجود ذلی. همینطور این وجود وسعت پیدا میکنه. سعه وجود یعنی قوت وجود و وجود قوی تر میشه. علت این که ما میگیم در اینجا کمال وجود رو قوی میکند، علت اینه که ما موجودات متحرکی هستیم و با کمال به قوت میرسیم. اینجاست که کمالات ما رو قوی تر میکنه. هرچی کمال بیشتر کسب کنیم وجودمون قوی تر میشه. قوی تر به معنی سعه پیدا کردن، سعه پیدا کردن منش همینه که این وجودی که برای من اصیل بود فعلا یه حالت ذلی هم پیدا میکنه، حال ذلی میشه برای این کمال جدیدی که من گرفتم. نه اینکه این کمال جدید خودش یه وجود جدا پیدا کنه بیاد در ظرف وجود من قرار بگیره و وابسته به وجود من بشه، بلکه همون وجود منه که وسیع میشه. اصلا اتحاد عقل معقول من همینه به معنی سعی وجودیه، نه اینکه اون ماهیت هایی میان در من و منو ماهیتم رو بزرگتر میکنن. اونها که میخوان وجود بگیرن نه یه وجودی میگیرند و وجودشون رو با وجود من زمیمه میکنن، چنانچه بارها خود ما مثال میزنیم که مثل شمعی که تو شمعی دیگه داخلش کنید، دوتا آتش شمع رو تو هم داخل کنید یه شعله بیشتری میشه. این تسامحیه، این چنین نیست که شما وجودی رو با وجود این عاقل زمیمه کنید تا این وجود عاقل بشه دوچندان، بلکه همون وجود عاقل رو شما سعه میگید. منطقه خب برای تبیین گاهی گفته میشه مثل دوتا شمعی که تو هم نورشون تو هم داخل میکنی، ولی این چنین نیست که تو وجود باشه تو هم داخل بشه، بلکه یه وجود همون وجود وسیع میشه، این کمال رو هم شامل میشه، وقت میشه نفسی با وجود قوی تر، در حالی که قبلا نفسی بود با وجود ضعیفتر. قوی تر یعنی وسیع تر، ضعیفتر یعنی ضعیفتر. این نکته پس روشن شد. اگر چه عرض کردم بحث ما در جوار عقلیه نبود، در جوار عقلیه بود، شما گفتم بحث ما در جوار عقلیه بود و نفوس مورد بحث ما نبودن، ولی من در مورد نفوس هم یه توضیحی دادم که مطلب کامل تر بشه.
فرق مجاز و
عرض
در همون
اسناد غیر
ماهوله
و اسناد ماهوله. بله، در اینجا مورد از مجاز حقیقت، مجاز حقیقت عقلیه، مجاز حقیقت لغوی مراد نیست. خب اتحاد عاقل و معقول با این بیان روشن شد و بیان کاملی هم بود. بعضی ها گمان میکنن اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد ماهیت عاقل و ماهیت معقول. خب این بازار بطلانه. مثل ابن سینا که اتحاد عاقل و معقول رد میکنه، این چنین ترجمه‌ای برای اتحاد عاقل و معقول داشته و لذا رد کرده، ترجمهش ترجمه نادرستی بوده. ما هم همین ترجمه اگه قبول کنیم اتحاد عاقل و معقول ممکن میشه. ترجمه درست از اتحاد عاقل و معقول این نیست که ماهیت عاقل و ماهیت معقول یکیه، چنانچه ابن سینا فهمیده، بلکه مراد اینه که این دوتا ماهیت یه وجود دارند، اون وجود متحد است، یا به تعبیر دیگه این دو ماهیت در وجود متحدند، نه خودشون با هم متحد باشن، سنخشون یکی باشه، بلکه وجودشون یکیه. منتها این وجودی که یکیست برای یکی از این دوتا اصیله، برای یکی دیگه تابع و ذلیه. این توضیح اتحاد عاقل و معقول و توضیح خوبیه. اگر این توضیح رو توجه کنید دیگه اون اشکال ابن سینا به ذهنتون نمیاد و میتونید اشکال جواب بدید. بعد ایشون کلامی رو هم از اصولوجی ها نقل میکنه. بله، از اصولوجی ها نقل میکنه که شاهد میگیره. اون کلام هم وقتی رستم توضیح میده. انشاءالله صفحه 553 این سطر 15 هم و البرهان قائمون علا اتحاد العقل والعاقل والمعقول. این والبرهان قائمون مقدمه دومه. مقدمه اول آخرین جمله بحث دیروزمون بود، فاذن تلک الجواهر العقلیه عاقلتون لعراضها، که عرض کردم این هم نتیجه گیری از مباحث گذشته است، هم مقدمه برای بحث بعدیه. اون اولین مقدمه بود، جواهر عقلیه میشن عاقل، اعراض میشن معقول. این مقدمه اول. مقدمه دوم، برهان قائم است بر این که عقل و عاقل و معقول متحدند، نتیجه اینه پس جواهر عقلیه با اعراضشون متحدند، متحد در وجود و خطاب در وجود توضیح میدیم، یعنی یک وجود است، مال یکی اصیل، مال یکی ذلی و تمه. ملاحظه کردید این مطالب هم مرتبطند. اونی که من دیروز آخرین جمله بحث قرارش دادم شد مقدمه اول، اینی که الان امروز شروع شدن شد مقدمه دوم. و البرهان و قائم علی اتحاد العقل و العاقل و المعقول به معنا میخواد اتحاد عقل و معقول رو توضیح بده. بگیم میره تو توضیح اتحاد عقل و معقول، مطلب همینجا تموم شد. ایشون دوتا مقدمه آورد، نتیجهش هم گرفت، منتها میخواد توضیح بیشتر بده تا این نتیجه خوب جا بیفته. به معنا این که معقول اگر ماهیتش به طوری باشد که حال این ماهیت، ضمیر حال او برمیگرده به ماهیت به اعتبار معقول، چون گفت کن المعقول ازا کند ماهیته، ضمیر حال او رو برگردونیم به ماهیت یا به معقول فرق نمی کنه. به حیث یکون حال این ماهیت بالقیاس به وجود عاقل، یعنی ماهیت با وجود عاقل متحد میشه، همونطور که در جاهای دیگر ماهیتشون با وجودشون متحد میشه. اینجا ماهیت معقول با وجود عاقل متحد میشه، با وجودی که مال عاقله و زلن و طبعا مال خودشه، وجود مال خودش نیست، با وجود خودش متحد نمیشه، با وجود عاقل متحد میشه. در ماهیت های دیگه هر ماهیتی با وجود خودشون متحد میشه، در اینجا ماهیت معقول با وجود عاقل متحد میشه. خب همون اتحادی که بین ماهیت وجود در همه جا هست، بین ماهیت معقول و وجود عاقل همینجا هست. ازا کانت معقول، ازا کانت ماهیتش به طوری که حال این ماهیت بالقیاس الی وجود عاقل، حال ماهیت باشد به نسبت الی وجود در همه جا. در جاهای دیگه حال ماهیت نسبت وجود چگونه است؟ همون حال رو ماهیت معقول با وجود عاقل داشته باشه. اون حال چیست؟ من الاتحاد. من الاتحاد بیان حاله، حالی که ماهیت هر ماهیتی نسبت به وجود دارد اتحاده. حالا اگر همین حال یعنی همین اتحاد بین ماهیت معقول و وجود عاقل برقرار شد، ما ازش تعبیر میکنیم به اتحاد عاقل معقول. فعل موجود به ذات، یعنی اونی که وجود اصالتاً مال اوست، انما هو و وجود عاقل، موجود به ذات وجود عاقل است. و هو و یعنی این وجود عاقل که به ماهیت عاقل نسبت داشت به ماهیت معقول هم نسبت پیدا می کند. و هو و ینسب الی ماهیت عاقل به ذات، به ذات متعلق به ینسبه. یعنی هو و این وجود عاقل ینسب و به ذات الی ماهیت العاقل، ازا کانت لهوی نیل العاقل ماهیتون. حالا جواهر عقلیه بعضی میگن ماهیت نداره، بعضی میگن داره. ما بسیمون در اتحاد عقل و معقوله، چه در جواهر عقلیه چه در نفوس. نفوس بالاخره ماهیت داره، جواهر عقلیه دارن یا ندارن، ولی نفوس ماهیت داره. اگر عاقلی ماهیت داشت، این وجود عاقل اصالتاً و به ذات وجود است برای اون ماهیت. اگر ماهیت نداشت خب وجود میشه ذاتش، وجود میشه ذات عاقل، نه وجود ماهیت عاقل. و الا یعنی و ینسب، همین وجود عاقل ینسب الی الماهیت المعقوله، اما به تبع، به تبع از غیر ینسبه. همون وجود عاقلی که به ماهیت عاقل به ذات نسبت داده میشه، میشد همون وجود به ماهیت معقوله به تبع نسبت داده میشود. پس یه وجوده که دو تا ماهیت رو موجود کرده، منتها نه به ذات هر دو ماهیت رو موجود کند تا اشکال کنید که یه وجود دو ماهیت رو موجود نمی کنه، بلکه به ذات یکی رو وجود داده، به ذل و تبع دیگری وجود داده. فل وجود ازن لماهیت العاقل، وجود مال ماهیت عاقله، به تبع مال ماهیت معقول میشه. چون مال ماهیت عاقله، پس آثار بر آثار عاقل بار میشه، ولی آثار معقول بار نمیشه، چون این وجود مال معقول نیست مگر به تبع و ذل. فل وجود ازن لماهیت العاقل، خط بعد نگاه کنید، لال ماهیت المعقوله، اون دلیل ماهیت المعقوله است و اینجاست. وجود ازن یعنی با این بیانی که گفتیم با این اتحادی که درست کردیم. وجود یعنی وجود عاقل، لماهیت العاقل است. و چون مال ماهیت عاقله، یترتب بر این وجود اثر این ماهیت، بر این وجود اثر این ماهیت بار میشه. اثر ماهیت انسان چیه؟ تفکر کردن، کتابت، ذکر، امثال ذلک بر وجود این عاقل که انسان است، این آثار بار میشه. یعنی گفته میشه انسان کاتب است، بعد از این وجود گرفت کاتب است، متفکر است، متعجب است، زاهک است، آخر فهیه موجودتون به وجود حل اصیل. فهیه یعنی ماهیت، ماهیت عاقل موجوده به وجود اصیل خودش، یعنی وجودی که مال خودشه، وجودی که مال خودشه و به تبع از جایی نیمده. لال الماهیت از کردم عطفه بر اون لماهیت العاقله. فل وجود ازن لماهیت العاقل لال الماهیت المقوله، مال ماهیت مقوله نیست مگر بر عرض و تبع. ولذا این ولذا رو من میگم، ولذا لا یترتب علیه اثر، مترتب نمیشه بر این وجود اثر ماهیت مقوله. اثر ماهیت عاقل مترتب شد بر وجودش، اما بر وجود عاقل اثر ماهیت معقول مترتب نمیشه، چون این وجود عاقل به ذات مال ماهیت معقول نیست، به تبع و ذل مال ماهیت معقوله. فهیه موجودتون یعنی ماهیت معقوله موجودتون به همون وجود عاقل منطبق الوجود ذل. ماهیت عاقل هم موجود بود به همون وجود عاقل منطبق الوجود الاصیل. گفت به وجود حل اصیل، خودشون در خط قبل گفت به وجود حل اصیل، اما اینجا موجود است به وجود ذیل. و من اجل ذلک، یعنی چون وجود وجود ذیلی است، لا یهمل این این ماهیت معقوله بر وجود عاقل. با اینکه با همین وجود عاقل موجود شده، اما خودش و آثارش بر این وجود هم نمیشه.
وجود ذهنی؟
بله؟
لا یهمل
موجوده به وجود ذهنی، موجوده به وجود ذهنی که همون ماهیت معقول است و آثار ماهیت معقول است. لا یهمل الا وجود عاقل. این لا یهمل ضمیرش رو برگردونید به هم خود ماهیت معقوله، هم به آثار ماهیت معقوله. نه ماهیت معقوله که درخت هست بار می شود بر انسان، نه آثار این ماهیت مثل میوه دادن، مثلا برگ سبز داشتن و امثال ذلک، اینا هیچ کدومشون بر عاقل بار نمی شود. لا یهمل اجل ذلک، یعنی از این جهت که این وجود وجود طبعی است، وجود ذلی است و نتیجتا آثار بار نمیشه، من اجل ذلک لا یهمل این ماهیت بر وجود عاقل. نمیتونیم بگیم این انسان شجر است، آثار این ماهیت شجر هم بر انسان حل نمیشه. چرا؟ چون مفاد حمل ما قبلا توضیح دادیم با توضیحی که اون توضیح اینجا نمیاد. مفاد هم این بود که موضوع همان وجود محمول را داشته باشد، موضوع همان وجود محمول را داشته باشه. مثلا وقتی میگیم زیدان قائمان، زید همان وجود قائم را داره، این میشه مجوز هم. اونجا که موضوع همان وجود محمول را دارد میشود مجوز هم. ولی آیا در اینجا موضوع ما که عاقل است همون وجودی را دارد که ماهیت معقوله داره؟ نه، وجود ماهیت معقوله وجود ذیلیه، این همون وجود نداره. پس بنابراین اینجا مجوز هم نیست، چون مجوز هم در اینجا وجود نداره، بنابراین نمیتونیم خود ماهیت معقوله رو هم کنیم، آثارش هم نمیتونیم هم کنیم در آخر. زیرا که عاقل به وجود این محمول موجود نیست، عاقل به وجود اصیلی موجود. از مفاد الهم کما علمت فی ابتداء تلک الوجیزه، وجیزه یعنی همین رساله که داریم میخونیمش، رساله هم. از مفاد الهم اتحاد موضوع با محمول است در وجود خارجی که برای محموله. در اون وجود خارجی که برای محموله باید این محمول متحد باشد. در مرانفین چنین نیست، یعنی اون وجودی که برای محموله اون وجود برای عاقل نیست. بخ نمیتونیم اون وجودایی که برای معقول و محمول، البته محمولی که نداریم، گفتیم محمول نمیشه، حالا به اعتبار این که اسم محمول گذاشتیم روش میگم محمول، همون بگیم ماهیت معقول بهتره. این وجودی که برای ماهیت معقول است، این وجود برای ماهیت عاقل نیست، چون این وجودی که برای درسته وجودیشون یکیه، ولی اون وجودی که برای ماهیت معقوله وجود ذلیه. اون این وجود ذلی برای ماهیت عاقل نیست، برای ماهیت عاقل وجود اصیل هست. نمیخوام بگیم دوتا وجودن، نه، یه وجودمون تا با وصف ذلیت و وصف اصالت، با وصف ذلیتش برای معقول است و با این وصف برای عاقل نیست. با این عبارت اخیر ایشون اشکال ابن سینا رو دفع کرد. عبارت اخیر چی بود؟ این بود که ماهیت معقول و آثار ماهیت معقول هیچ کدامشون نمیتونن بر ماهیت عاقل هم بشن. پس وقتی انسانی شجری رو درک میکنه، نمیتونیم بگیم این انسان شجر است یا آثار شجر رو دارد. ابن سینا اینطور فهمیده اتحاد عاقل و معقول یعنی این دو تا ماهیت یکی میشن. پس وقتی دو تا ماهیت یکی شدن، میتونیم این ماهیت رو برای ماهیت هم کنیم، آثار اون ماهیت هم میتونیم به این ماهیت بدیم. اینطوری فکر کرده، گفته این باطله و واقعا هم باطله، درست گفته. منتها اتحاد عاقل و معقول به این معنی نیست. اتحاد عاقل و معقول همونطور که عرض کردیم به معنی است که اجازه حمله میده، یعنی اجازه نمیده که ماهیت معقوله رو بر عاقل هم کنید یا آثار ماهیت معقوله رو به عاقل بدید. فلیسه یلزم علی القول به اتحاد العاقل و المعقول جواز و جواز و فاعل لیسه یلزم. بنابر قول اتحاد عاقل و معقول لازم نمیاد که ما فرسی رو که معقول ماست بر انسانی که خود ما هستیم هم کنیم، چون اتحاد بین فرس و انسان که نیست، این دوتا در وجود متحدن. یعنی اون فرس عقلی، صورت معقول فرس، با من که انسانم متحد شده در وجود، یعنی وجود من هم به من نسبت دارد هم به این ماهیت، اونطور به من نسبت دارد اصالتا به این ماهیت طبعا نزله، وقت این اجازه نمیده که فرس بر من هم بشه ولو من فرس رو تعقل کرده باشه. لازم نمیاد بنابر قول اتحاد معقول که حمل فرس بر انسان جایز باشد عند تعقل انسان لماهیت الفرس کما زعمه بعض و سادات المعاصرین و رام، یعنی قصد همین بعض سادات، بهی یعنی به این گمان خودش خاصه تخطئه کنه اعاظم فلاسفه اقدمین رو که غالب اتحاد عاقل و معقولند. برای رد اتحاد عاقل و معقول این چنین گفته، گفته اگر اتحاد عاقل و معقول درست بشه، لازمش این است که انسانی که فرس رو تعقل کرد بشه فرس، انسانی که شجر رو تعقل کرد بشه شجر و آثار شجر بهش هم بشه. ایشون میگه با این توضیحی که من برای اتحاد عاقل و معقول دادم معلوم شد که این اشکال وارد نیست، اصلا قائلین به اتحاد عاقل و معقول این فرض رو مطرح نمی کنن. این چنین تفسیری برای اتحاد عاقل و معقول ندارن تا شما از این این اشکال بکنید. فلاسفه اقدمی مثل چی؟ مثل فرفروبیس و استاد عظیمش ارسطوتلیس. قال فی اصولیجیا، یعنی ارسطوتلیس در اصولیجیا گفته که اینو خودتون میدونید اصولیجیا مال ارسطو نیست، مال افلاطونه، ولی اون زمان گمان میشده که مال ارسطوه. لذا قال، یعنی قال شیخ هول عظیم ارسطوتلیس فی اصولیجیا.
اگه فرفروبیس ایسا خودی باشه ارسطو
چرا استاد با واسطه شد؟
چون با فرویز شاید افلوتی میده، افلوتی هم بعدها بعد از ارسطو اومد شیخ اینجا برای استاد نیست،
استاد با واسطه. بله فرفوریوس استاد بلا واسطه نبوده.
بله ممکنه هم فرفوریوس ایساقوجی نباشه.
نه فرفوریوس ایساقوجی
اگه اون باشه که شاید افلوتی بوده.
حالا اول شاگرد با واسطه دیگر اشکالی نداره. بله
بعض
ساعت نماسرین پاورقی نوشته سید ابوالحسن طباطبایی مشهور به جلوه. جلوه من خودم تغییر نکردم، ایشون پاورقی اینطور نوشته. جلوه مال زمان قاجاره، قبلشون تو ابن اوهای تهرانه. و از کدام قبرش هم الان یه قبر مخصوصی تو ابن بابایی داره، دروبرش بازه، یه گنبد کوچولی هم روشه. بله جلوه معروف ایشونه دیگه، سید ابوالحسن طباطبایی. قال فی اصولیجی ها این الاشیاء کلها من العقل و العقل ها و الاشیاء. دو تا مطلب توی این عبارت هست. اشیاء تماما از عقل صادر شدند و عقل خودش به تنهایی تمام اشیاست. این دو تا جمله تو اینجا آمده، دو تا جمله به هم کاملا مرتبطند. منشأ این که شیئی مبدا است این است که اون معلولات رو در خودش دارد، تا معلولات نداشته باشه نمیتونه صادرشون کنه، منتها در خودش معلولات به وجود علاوه اشرف موجودند، یا به تعبیری معلولات حقیقتشون در این علت موجوده، در این مبدا موجوده، رقیقشون صادر میشه. پس عقل مبدا کل اشیاست به دلیل این که تمام اشیا رو به نحو علاوه اشرف داراست. این دوتا عبارتو که کنار هم آورده دوتا مطلبه، ولی دوتا مطلبه مثل این که تو هم رفته، کاملا به هم مرتبط. اشیا همشون من العقلن، من نشی است، یعنی صادر از عقلند. منظور از اشیا بعد از عقل ها، اشیاء بعد عقل تماما معالیل این عقلند و صادر از اون عقل. بعد میگه عقل هو بلشو، این عقل هو بلشو محل شاهد ماست. اون قسمت اولشو کار ندیم، قسمت اولم درسته ولی ما بهش کاری ندیم. قسمت دوم این که عقل کل اشیاست. کل اشیاست این چی؟ یعنی همه اشیاء تو عقل موجودند به وجود خود عقل، منتها وجودی که برای عقل اصیل است و برای اون اشیاء ذلی است. پس عقل می شود وجود ذلی اشیا، وجود ذلی اشیا. به تعبیر دیگه عقل به تمام اشیا عالمه و تمام اشیا در عقل به وجود عقل موجودند، اما وجودشون وجود ذلی است. همون مطلبی که حالا داشتیم گفتیم دیگه، همون رو داریم به یه مورد تطبیق میکنیم دیگه، من احتیاجی نیست بقیه مطالب رو
وجودشون در عقل توجیه نیست.
بله
حدود این اشیا در عقل نیست،
نه حدود در عقل نیست. بله حدود در عقل نیست، یعنی ما گفتیم اشیا در عقل موجودن به وجود اعلا و اشرف. این به وجود اعلا و اشرف که گفتیم معنیش اینه که حدود این اشیا رو نداره، حقیقت این اشیا اونجاست، حدودشون دیگه نیست. یعنی اینطور نیست که عقل مرکب باشد از اشیا، بلکه عقل وجودی دارد که این وجود میتواند منشأ اشیا بشود و اشیا رو تنزل بدهد و به تنزل موجودشون کند. بله نه وجود جمعی هم هست درسته، ولی این عقل وجودش نسبت به این اشیا میشه زلی، وجودش به این اشیا میشه وجود زلی. من این توضیح بیشتر بده، مثل اینکه خود مبهم
وجود زدی تو عرفان معمولا پایینه رو بگم وجود زده وجود بود.
نه این منظور نیست، منظور نیست وجود بالا و پایین نیست که وجود زلی به اون پایین
نیست. مجازی خیلی بهتر و شکتر.
حالا الان توضیح میدم روشن میشه که ایشون درست گفته. ببینید عقل رو ملاحظه کنید، ذات عقل چیست؟ ذات عقل چیست؟ ذات عقل وجود حقیقی اشیاء است، به این معنا که اشیاء در عقل وجود جمعی دارند. این ذات عقل، یعنی این چنین نیست که حالا ما بگیم عقل به این اشیاء عالمه و اینها وجود علمی دارن اونجا. اینو نمیگیم، البته اینو میگیم مطابق بدن میگیم. الان دارم ذات عقل رو توضیح میدم. ذات عقل عبارت هست از چیزی که وقتی تنزلش بدهی تنزل یا تنزلاتش میشود این اشیاء خارجی. مثل این که ذات ملک اجتهاد چیزی است که تنزلش بده این میشه هزار تا مسئله که تو رساله نوشته شده. ذاتش اینه. خب ذات عقل پیش خودش حاضره، ذات عقل پیش خودش حاضره، پس او به ذاتش عالمه و چون ذاتش منشأ پیدایش اشیاء خارجی است، وقتی به ذاتش عالم شد از باب علم به علت مستلزم علم معلوله یا مستلزم علم به معالیله تمام اشیاء خارجی پیشش حاضر، به تمام اونها عالمه. اون وقت این وجود خودش که وجود اصیل است برای خودش وجود ذلی میشه بر اون اشیایی که ازش صادر میشه. روشن که با اونی که شما میگید یکی میشه. این وجود
وجود
ذلی برای وجود علمی اشیا میشه. ذلی و تبعی، وجود تبعی میشه برای وجود برای علم معلوم معلومات که اشیا هست. یعنی وجود خارجی اشیا رو کار نداریم، این اشیا معلوم عقل هست. چرا؟ چون عقل به ذات خودش عالمه و ذات خودش هم که وجود جمعی اشیاست به نحو علا و اشرف، پس به اشیا عالمه و اشیا چه عالمه؟ اشیا پیش او حضور علمی دارن. عقل وجودش نسبت به خودش میشه وجود اصیل، نسبت به اون معلوماتش که وجود علمی اشیاست یا بگین ماهیت علمی اشیاست میشه وجود ذلی. همین یک وجود هم ماهیت عقل رو اگر ماهیت داشته باشه موجود کرده، هم ماهیت اون معقولات رو موجود کرده. این وجود واحد نسبت به ماهیت عقل میشه اصیل، نسبت به اون ماهیت های معقوله میشه ذلی. وقت اون ماهیت معقوله اگر تنزل کنن تو خارج به وجود خارجی موجودن که اون وجود دیگه وجود ذلی نیست، وجود خودشونه.
این وجود بسیط عقل در خودش وجود ذلی
اشیاء معقوله هست، نه اشیاء معقوله ها، نه اشیاء بیرونی. ببینید الان این عقل از شدیم وجودش یا ماهیتش طوریست که اگر تنزلش بدهیم میشه این اشیاء خارجی، ولی اشیاء خارجی نیست، تنزلش اشیاء خارجی است. وقت این عقل وجود داره و ذات خودش رو که منشأ اشیاء خارجی است ادراک میکنه، پس اشیاء خارجی رو داره ادراک میکنه. اشیاء خارجی پیش عقل وجود علمی پیدا میکنه، وجود علمی داره. حالا الان عقل است با وجود علمی اشیا، اشیا در خارج هم داریم ولی اون کار نداریم. الان عقل با وجود عقلی اشیا هست. این یه وجود واحد خداوند به عقل داده که این وجود هم وجود است برای ماهیت عقل، هم وجود است برای اون اشیاء علمی اشیاء یعنی ماهیت های مقوله، منتها برای ماهیت عقل میشه اصیل، برای اون ماهیت مقوله میشه زلی. بعد که از عقل بیاد بیرون، اشیاء رو تو بیرون رو پیدا میکنی، اون اشیاء وجود خودشونو دارن دیگه، وجود عقل برای اونها وجود زلی نیست، اونا یه وجود امکانی خارجی دارن برای خودشون. پس روشن شد چی شد؟ ما برای این اشیاء خارجی یه وجود قائلیم، وجود خارجی، یه وجود علمی هم قائلیم که در عقلن. اون وجود علمی همون وجود ذات عقله که به لساله مال ماهیات عقله و به طور زلی و طبعی مال این اشیاء علمیه، مال اشیاء علمیه، نه مال اشیاء خارجی. اشیاء علمی و اشیاء خارجی ماهیتا یکی هم وجودا تفاوت دارن. اونه که در خارج هم وجود خارجی خودشون دارن، اونی که پیش عقلن وجود عقل دارن، منتها وجود عقل برشون زلیه. این درست همون مطالبیست که ما گفتیم که اصولی جا داریم که اراده
وجود پای وجود معلولات تنزلیاته،
بله؟
وجودشون وجود عقل نیست؟
وجود تنزلیافته اینا نه، وجود عقل نیست، وجود صادر از عقل. وجود عقل، وجود عقل که مال خودشه.
صادر از عقل که همه عقل میشه، غیر از عقل
نه، صادر اگه این طور باشه که همه میشه خدا، چون وجود ما همه صادر از خدا هست. پس وجود صادر باید بشه وجود مصدر، که نمیشه، که همه میشه خدا. وجود صادر از خداوند صادر از خداونده، ولی وجود خدا خدا نیست. خدا وجود چه ما نمیده، ما رو ایجاد میکنه. عقل هم همینطوره، عقل ایجاد میکنه یعنی وجود میده، از وجود خودش میده یا نه، یه وجود تنزلی به ما میده، از وجود خودش نمیده. مهم اینجاست، عقل هیچ وقت وجود خودشون، نه وجود اصیلشون، نه وجود ذلیشون، هیچ کدوم به این اشیاء پایینی نمیده. اینا رو ایجاد میکنه، یعنی احداث میکنه، یعنی تنزل میده. با تنزل اینا وجود مخصوص خودشون رو پیدا میکنن. اون وجودی که برای صور معقوله موجوده در عقل هست، اون وجود خود وجود عقله که زندن به این معقولات نسبت داده میشه. وقت اون معقولات هم هیچ وقت پایین نمیاد، تنزلشون میاد اینجا، اصلشون اونجاست. الان ما بحثمون در عقل است با ماهیت‌های معقوله که در ذات عقل هست، نه ماهیت‌های معقوله که تو خارج هست، اون ما کار نداریم اصلا. عقل و ماهیت و معقوله که پیش خودش هستن همه به یه وجود موجود هست. اون وقت این وجود مال عقل است فله ساله، مال اون ماهیت و معقوله است به زله و طبعه. درست همون حرفی که ما در جواهر عقلی و اعراضش گفتیم دیگه، همین حرف اصولوجی ها داریم که قال فی اصولوجی ها این الاشیاء کلها من العقل، یعنی صادرت من العقل. این یه مطلب، مطلب دومه بل عقل و بل اشیاء. عقل هم همون اشیاء است. عقل همون اشیاء است این چی؟ یعنی همین اشیاء خارجی؟ نه، یعنی چیزی است که اگر تنزل کند این اشیاء خارجی می شود. همونطور که گفتم مثل ملکه اشتاد، ملکه اشتاد که این مسائل نیست، بلکه چیزی است که اگر تنزل کند می شود این مسائل. اراده این صاحب اصولوجی ها که ان العقل الذی هو الفیض الاول، یعنی صادر اول، عقلی که صادر اول است، لمبدأ الوجود، مبدأ وجود یعنی خدا، عقلی که صادر اول اصل مبدا الوجود، انما هو واسطه الفیوزات والخیرات منه، یعنی من الله تعالی. عقل واسطه است و فیوزات و خیرات اصالتا مال خداست که خداوند به واسطه این عقل به مادون میرسونه. پس فیوزات و خیرات منه تعالی است. عقل که فیض اول مبدا الوجود است واسطه در این فیوزاته. و هو و این تا اینجا توضیح الاشیاء کلها من العقل بود. اشیاء کلشون صادر از عقله، ولی صادر نه به این معنا که عقل بشه خدا، صادر به این معنا که عقل میشه واسطه، فیض رو از خدا میگیره و به مادون میرسونه. بعد و هو به این الاشیاء کلها توضیح اون والعقل هو الاشیاء است که در عبارت اصولی آمده، یعنی بخش دوم عبارت رو داره توضیح میده. و هوه یعنی این عقل اینن اشیاست، کل اشیا، منتها به وجود نه علاوه اشرف، نه به اون وجود خارجی که دارن. وجودی که اونا دارن وجود تنزلیه، و وجودی که عقل داره وجود تنزلی نیست، وجودیست، وجود حقیقی که میتواند تنزل بدهد. از کلیت المعانی و الماهیات التي لاشیا موجودتون به نفس وجودی. کلیت المعانی، معانی کلیه، اضافه اضافه صفت و موصوفه، معانی کلیه و ماهیات، چون اونام کلیات هن، اینا همشون موجودن به وجود عقل. اونی که در خارج هست جزئیاته، چون اشخاص هن که به وجود خارجی موجود میشن. کلیتشون یعنی وجود عقلیشون، که وجود عقلی بشه میشه کلی، کلیتشون اونجاست. وجودای خارجی و شخصی اینجاست، کلیتشون اونجاست. مثل که مثلا وقتی که ما این زید درک میکنیم، کلی انسان تو ذهنمون میاد، کلی تو خارج نیست، فردش تو خارجه، ولی اون کلیتش پیش من، به وجود علمی پیش ماست. حالا اشیا به وجود علمی پیش عقلن و عقل ذاتش همون وجود علمی اشیاست، یعنی وجود حقیقی اشیاست، همون وجودیست که اگه تنزل داده شود اشیا درست میشود. و وجودهو یعنی وجود عقل که برای خود عقل اصیل است، وجود علمی به عبارت دیگر حصول زلی لجملت الاشیاء. همین وجود عقل که برای خودش اصیله، وجود اشیاء است، منتها وجود زلی اشیاء. منظور از اشیاء نه اشیاء خارجی است، بلکه همون کلیت المعانی و الماهیات، همونایی است که پیش عقل حضور علمی دارد. مراد اونه. وجود عقل وجود اصیل است برای خود عقل و وجود زلی است برای معلوماتش. لأن وجودهو هو بینه وجود اشیا، منطقه نه خود وجود اشیا بلکه به نحو اعلا، یعنی همون وجود اشیا رو وقتی وجود عالی ببینی میشه وجود عقل. وجود عالی یعنی وجودی که بتواند این وجودات دانی رو تنزل بدهد. عقل هم وجودش این چنینه که میتونه این وجودات رو تنزل بده. پس عقل باید مشتمل بر این وجودات باشه تا این وجودات رو تنزل بده. اگر این وجودات از عقل اجنبی هستن، عقل نمیتونه اونا رو تنزل بده، حتما داره که میتونه تنزل بده. عقل خزائن الهیه دیگه، خزینه الهیست که از خزینه اشیا تنزل میکنه. پس تو این خزینه اشیا هستن، منتها به وجود عالی هستن، تنزلشون میاد تو عالم ماد. لأن وجوده هو به بینه وجودات الاشیاء به نحو اعلا من دون شعب ترکیب منها. اولا وجودی که اشیاء در عقل دارن وجود اعلای از اون وجودی است که در مادون عقل اشون داده شده. ثانیا اونجا ترکیب نیست، نگید اشیاء اونجا هستند به نفس کثرت، چون اگه اشیاء اونجا به نتی کسرت باشن ذاتش مرکب میشه از این شیء و این شیء و اون شیء تا آخر. اونجا باید بساطت باشه. پس همه موجودن به وجود واحد جمعی، به وجود واحد جمعی. مثل این که اون هزاران مسئله که تو رساله نوشته شده، تو ملکه اجتهاد همگی موجودن به وجود واحد جمعی که همون وجود ملکه است. اینجا تمام اشیاء موجودن در عقل به وجود واحد جمعی که همون وجود خود عقل. من دون شعب ترکیب منها، یعنی بدون اینکه راهی از ترکیب در عقل باشد، ترکیبی که حاصل شود از این اشیاء. اشیاء تو خارج متعددن به متکثر، اونجا که میرن به وجود واحد جمعی موجودن، تکثری نیست. من دون ترکیب شعب ترکیب و تشتت و تفرق لها، یعنی اشیا تو این عالم ماده متفرقن، هیچ کدوم با دیگری یکی نیستن، ولی اونجا که میرن همه یکی میشن. اینو توجه دارید، یه قانون ما داریم که من بارها این قانون اشاره کردم که اشیاء مادی که به نتیجه کثرت موجودن، هر چقدر به سمت تجرد پیش برن به سمت تعهد پیش میرن، تعهد با الف نه تعهد با این. اشیاء متفرق مادی هرچی به سمت تجرد برن به سمت تعهد میرن، یعنی هی وحدت پیدا میکنن، هی کثرتشون کم میشه. مثل این که مثالم زدم بارها، مثل حواس پنجگانه ما، حواس پنجگانه ما پنج تا متفرقن، باصره با سامعه فرق داره، سامعه با ذائقه فرق داره و هکذا، اما اینا یه خود تجرد پیدا کنن میشه قوه خیال. قوه خیال هر پنج تا یه جا داره، یه تفرق و تکثر از بین میره، میشه وحدت. بریم توی عالم عقل، عالم عقل تعهدش، تعهد با الفش قلیستره. پس هرچی شما به سمت تجرد بیشتر برید وحدت قلیستر میشه، هرچی به سمت مادیت بیشتر میان تکثر بیشتر میشه. در اینجا هم همینطوره، ایشون میفهمد اشیا در خارج متکثرن، اگر برید به سمت حقیقتشون که عقله، اونجا تعهد پیدا میکنن، تعهد با الف تعهد پیدا میکنن، واحد میشن، به وجود واحد جمعی موجودن، اونجا دیگه تفرق و تکثر و ترکیب نیست. خب تا اینجا ما اتحاد عقل و معقول رو به بیانی که داشتیم توضیح دادیم و از اصولوجی هم شاهد آوردیم. حالا میخوام ببینیم، ببین سینا که بر اتحاد عقل و معقول اشکال کرده، به چه مناسبت اشکال کرده. ایشون میفهمد علت اشکالی که ابن سینا گرفته این بوده که اتحاد عقل و معقول رو جوری دیگه تفسیر کرده، اونطور که ما الان تفسیر کردیم تفسیر نکرده. اگر این تفسیر خودمون رو به ابن سینا ارائه بدیم یقینا قبول میکنه، تفسیر ابن سینا رو هم به دست ما بدین ممکنه اتحاد عقل و معقول بشه. پس در واقع شیخ منکر اتحاد عقل و معقول نیست، منکر اتحادی است که خودش فهمیده، نه منکر اتحاد عقل و معقول. و اما تخته تو شیخ و اما تخته تو شیخه قائل هذا القول، چهار خط بیان پایین، فإنه حمله على اتحاد الاثنين. این جواب اماست. علت تخته اینه که ایشون اتحاد عقل و معقول رو هم کرده بل اتحاد الاثنین، گفته این دوتا ماهیت ها با هم متحدن، گفته این دوتا ماهیت ها که دوتا با هم متحدن، در حالی که ما در اتحاد عقل و معقول اصلا دو چیز نداریم. دو ماهیت رو یکی نمی کنیم، وجودشون یکی می کنیم. تازه این وجود هم که یکی کردیم برای یه ماهیت اصیل قرار میدیم، برای یه ماهیت دیگه ذلی و طبعی قرار میدیم. اینطوری ترجمه میکنیم اتحاد عقل و معقول، نه اونطوری که میسینه ترجمه شد. و اما تخته کردن شیخ قائل این قول رو و تشنیع شیخ بر این قائل، تشنیع این زشت شمردن، قول قائل رو زشت شمرده، اهانت کرده به قائل فی طبیعت کتاب شفا و در اشارات حیث خالف الاشارات. در طبیعت شفا عبارتی آورده که در پاورقی ذکر شده، و اکثر ما حب و سنناس فی هازا هو الذی سنف لهم عیسی وجی. تعبیر حب و سر رو دقت کنید، خود این یه توهینه. یعنی مردم رو به این قول حریص کرده، حبسشون رو تحریک کرده. کان حریصن علا ان یتکلم به اقوال مخیلت شعریت صوفیه. این دیگه دنیای بزرگ دیگه، یعنی با خیالش خیال بافی کرده، یه حرفایی زده مردم هم به حبس انداخته. ولی کسی عاقلی این حرف رو نمیزنه. بله متخیل این حرف رو میزنه، آخر این حرف رو نمیزنه. خب این توهین بزرگی صفت نیست. توی طبیعتی که مصر چاپ کرده این کتاب، این تو بحث نفس از بخش طبیعت آمده، از بخش های مختلف طبیعت تو بخش نفس آمده این عبارت. تو چاپ مصر حبسه رو نتونسته تو خط جا بده، هوش انتهای خط نوشته شده، سینش ابتدای خط نوشته شده، ابتدای خط بعدی. بعد حالا اون چاپ کننده کی فکر کرده سین یعنی چی؟ سین ورزشه تبدیل کرده به من، شده اکثر و اکثر ما هوه من الناس، هیچ جور عبارت معنی نمیشه. اینجا خیلی جالبه که آدم متوجه بشه اینجا حوس است، یعنی چاپ چاپ خوبی نیست. من اینا اشاره کردم که بعدا اگه کسی چاپ رو میز داشته باشه اونجا مراجعه کنه، اون قسمت اصلاحش کنه. حیث قال فل اشارات، در اشارات ظاهرا فصل بیستومه، فصل دهم اینجا نمیشته. در اشارم دهم باشه، چون نمت هفتم 27 فصل داره. اون فصول 20 ایناش مربوطه به شر احتمالا، همین فصل دهمی که ایشون نوشته احتمالا درسته. عبارتش این طوره: کان لهم رجلون، لهم یعنی برای طرفداران اتحاد عقل و معقول، کان لهم رجلون که یعرفو به فتفوریوس، عمله یعنی انجام داده یعنی نوشته، درباره عقل و معقول کتابن، کتابی در باره عقل و معقول نوشته، که یسنی علیه المشاعون، اون کتاب رو مشاعون تمجید میکنن، سنا میفرستن بر این کتاب، یعنی تمجیدش میکنن. ولی هوه هشفون کلو، تمام اون کتاب هشفه، هشف پسترین خورما رو میگن، یعنی همش حرفای پستیه. و هم یعلمون من انفسهم، یعنی مشاعونی که این کتاب تمجید میکنن، من انفسهم یعنی از جانب خودشون میدونن. حالا اگر دیگران متوجه نیستند ولی خودشون متوجه هستن که انهم لا یفهمونه، این کتاب نمیفهمند. حالا پیش دیگران اظهار میکنن که فهمیدیم، ولی من انفسهم یعنی پیش خودشون میدونن نمیفهمند. نه تنها اونا نمیفهمند، نویسندش هم نمیفهمه، ولا فرفوریس نفسو، خود فرفوریس هم نمیفهمه که چی نمیشته. نه تنها اتحاد عقل معقولی که تو این کتاب آمده خراب کرد، کل کتاب خراب کرد، از این بهتر هم نمیشه خراب کرد. ثم استدل فیها علا بطلان هذا القول. ببینید تعالی به صورت مستری حرف زد، اما تخطیه شیخ، اما تشنیع شیخ، تا اینجا به صورت مستری گفت. بعد گفت حیث قال فل اشارات، اینجا مستر رو عوض کرد فعل گذاشت. حالا میگه سم مستدل فیها، سم مستدل فیها حتی بر این قال است، حتی بر اون مستر نیست. در اشارات اینطور گفت سم مستدل فیها، یعنی در همون اشارات، علا بطلان حاضر کرد، که دو نوع استدلال داره، یک استدلال بر بطلان اتحاد عقل معقول، یک استدلال بر بطلان اتحاد مطلقا، چه اتحاد عقل معقول باشه چه اتحاد چیز دیگه باشه، اصلا اتحادشون جایز نمیتونه. اتحاد هم به معنای یکی شدن دو چیز میگیره، دقت کنید، اتحاد به معنای یکی شدن دو چیز میگیره، میگه جایز نیست. خب درست هم میگه، دو چیز نمیتونه یکی بشن. اتحاد ما به این معنی نمیگیریم، ما اتحاد به این معنی میگیریم دو چیز به یه وجود موجودند. ما اتحاد اینطوری معنی میکنیم، اون اتحاد به معنی یکی شدن دو چیز میگیره. خب معلومه یکی شدن دو چیز باطله، ولی دو چیز به یک وجود موجود باشن باطل نیست. پس ما اتحاد طوری معنی میکنیم که باطل نیست، ایشون اتحاد طوری معنی میکنه که باطل است، چه در اتحاد عقل و معقول چه در جای دیگه. فإنه، این فإنه اصلا جواب اماست، اما این که شیخ تخطئه کرده این اتحاد عقل و معقول رو به خاطر تفسیری است که از اتحاد عقل و معقول داشته، یعنی به خاطر این که فکر کرده دو اتحاد عقل و معقول یعنی دو چیز با هم بشن واحد. خب پیداست که این نمیشه، ایشون هم حق داره که بگه نمیشه، منتها اتحاد عقل و معقول این نیست، اتحاد عقل و معقول این است که دو شی یک وجود داشته باشن. فإنه حمله، یعنی هم کرده اتحاد عقل و معقول رو بر اتحاد الاثنین، اون وقت اتحاد الاثنین جایز نبوده، لذا اتحاد عقل و معقول رو انکار کرد. و یعلم ذلک من ینظر فی ما ذکر، از کجا میگی که هم کرده اتحاد عقل و مغلوب اتحاد الاثنین؟ میفهمد هر کس که به حرفای ایشون نظر کند میابد که ایشون اتحاد رو به همین معنی گرفته و لذا اشکال کرده. و یعلم ذلک، ذلک یعنی این حمل اتحاد بر اتحاد الاثنین رو میداند هر کس که نظر کند در حرفای شیخ. هر کی که در حرفای شیخ نظر کند میابد که شیخ اتحاد رو تفسیر کرده به اتحاد الاثنین. و الا یعنی اگر اتحاد رو نادرست تفسیر نمی کرد بلکه معنای اتحاد اون تو که ما میگیم میفهمید، شأنش عجل از این بود که این کار کنه، دیگه این کار نمی کرد این اتحادی که ما داریم. و الا یعنی اگر این هم این چنین هم کردنی نبود، فشأن شیخ عجل است از این که این کار کند امثال این قواعد الهیه رو بعد از این که درک کند ما قصدت الفلاسفت الاقدمی به ها، یعنی به این قواعد. اگر مقصود فلاسفه از این قواعد رو میفهمید شأنش عجل از این بود که این کار کند، ولی مقصود رو متوجه نشده. اونها توضیح ندادن که مقصود ما چیست، ایشون ظاهر کلامشون رو دیده، از کلام ظاهر کلامشون چیزی متوجه شده و دیده که اینا در حرف باطل میزنن، در حالی که اونها قرضشون چیزی دیگری بوده و ابن سینا هم اون قرض رو رد نکرده، اون چیزی که خودش متوجه شده رد کرده. پس قول به اتحاد عاقل معقول رو که قاعده اصطلاحی قبول میکنیم و حرف شیخ رو جواب میدیم. این بستمون شد. با این توضیحاتی که داده شد معلوم شد که اتحاد عاقل معقول حق است و معناش رو فهمیدیم. معناش این بود که یک که عاقل یعنی ماهیت عاقل و معقول یعنی ماهیت معقول به یک وجود موجودند، منتها به وجودی که اصالتاً مال عاقل است و طبعاً و ذلاً مال معقول است. خب بحث ما مناسب همین بود. گفتیم جواهر عقلیه دارای اعراضند که این جواهر عقلیه با اعراض به یک وجود موجودند، که این وجود، این وجود واحد وجود اصلی است برای جواهر و وجود طبعی است برای اعراض. پس ثابت شد که اعراض و جواهر به یک وجود موجودن. عرض کردم ایشون اینطوری مطرح کرد که جواهر عقلیه عالمند به اعراضشون، پس اونها میشن عاقل، اعراض میشن معقول. اتحاد عاقل و معقول اقتضا میکند که اون جواهر هم با اعراض متحد باشن، منتها اتحاد به این معنا که هر دوشون به یک وجود موجودن، منتها وجودی که برای جواهر عقلیه اصیل است و برای اعراض تابع و ذلی است. این مدعای ما بود. مدعای ما این بود که اعراض در جواهر عقلیه به این صورت موجودند که یه وجود جدایی از جواهر نداره، بلکه به همون وجود جواهر موجودند، یعنی یک وجود هر دو رو موجود کرده که اون وجود برای جواهر اصلی است و برای اعراض تابع. تا اینجا بحث ما در اعراض جواهر عقلیه بود که با چهار تا دلیل ثابت کردیم که با وجود جواهر عقلیه موجودن، وجود جدا ندارن. از این به بعد میخوام درباره اعراض مادیات بحث کنیم و ثابت کنیم که اعراض مادیات هم به وجود همون موضوعاتشون موجودن، نه یه وجود جدایی داشته باشن که ملحق بشه و متکی بشه به وجود موضوعاتشون، که بگیم موضوعات یه وجود دارن، اعراض یه وجود دارن، منتها وجود موضوعات وابسته نیست، وجود اعراض وابسته هست. مشهور اینطور میگفتن دیگه، مشهور میگفتن که اعراض وجود جدایی دارن، موضوعات وجود جدایی دارن، منتها وجود اعراض وابسته به وجود موضوعاته. ما اینو قبول نکردیم، گفتیم اصلا دو تا وجود نیست، موضوعات و اعراض به یه وجود موجودن، که این وجود برای موضوعات اصیل است، برای اعراض تابع است. اینو ما در جواهر عقلی اثبات کردیم با چهار تا دلیل. حالا میخوام در مادیات هم اثبات کنیم. بیانش بکنم یا نه؟ بیان کنم اصل مطلب رو که بعد فردا پیش مطالعه کار کرده بیایید. اصل مطلب رو بگم که فردا پیش مطالعه کرده بیایید، چون عبارات ایشون به سمت پراکندگی میره. و برای فهمش باید جمع بشه. من اون فهرستی که اول بحث میگم مطالبشون جمع میکنه و اون خیلی راهگشاست، یعنی تمام مطالب پراکنده رو مشخص میکنه که کجاهاش محل نظر ایشونه و باید با هم جمع بشه تا نتیجه گیری بشه. در بین فلاسفه، این جمله مترزه بگم، در بین فلاسفه فخر رازی یه جور خاصی مطالب رو میاره، اینو در تمام نوشتار فخر شما میبینید، چه در مطالب عالیش، چه در محصلش، چه در مباحث مشرقیش و چه در کتابهای دیگرش ملخصش و امثال ذلک، تماما ملاحظه میکنید وقتی میخواد یه مطلبی رو بیان کنه لب به اون مطلب رو میاره بدون اینکه توش اضافه ای بیاره، تمام مطلب همونجا فهمیده میشه، بعد شروع میکنه به توضیح. یعنی مثلا فرض کنید که میخواد یه قیاس استثنایی مطرح کنه، خیلی یارو میبینید اینطوری قیاس استثنایی مطرح میکنه، میگه مثلا اگر فلان امر حادث باشد فلان اتفاق میافتد، این قضیه شرطی است که در ابتدای قیاس استثنایی میاره، بعد میگه بیان الملازمه. خب قیاستو تموم کن، قیاس تموم نشده میره میگه بیان الملازمه، بعد که ملازمه رو حالا چقدر طول میکشه ثابت میکنه، اشکالاتی که توی ملازمه شده همه رو میاره رد میکنه تا بالاخره ملازمه اثبات بشه، وقت بعد از چند صفحه تالی رو میاره، اونجا هم تالی رو میگه تالی باطل است، بیان میکنه باطلان تالی رو، آخر سرم نتیجه میگیره مقدم باطلی. ببینید چقدر پراکنده میشه، آدم چقدر باید حواسش جمع باشه که این دو صفحه بعد رو به دو صفحه قبل بچسبونه. ولی فقر راحت میکنه، فقر از اول اون شرطیه رو میاره، ملازمه رو هیچی نمیگه، تالی رو میاره، بعد میگه لاکن تالی باطل فل مقدم مثل رو تموم که میشه میگه بیان ملازمه، بیان بطلان تالی و نتیجه فلان، همه چیز راحت معلوم میشه. مراجعه کنید به کتابش میدید همهش اینطوریه، یعنی تو کتابش پراکندگی نیست، مطالب جمعه، خیلی راحت فهمیده میشه. علت این که گفته میشه فخر مطالب آسون بیان میکنه علتش هم اینه، ولی عبارت ایشون هم مثل عبارت آقی هست. مرحوم آقل اینطور نیست، مرحوم آقلی ملاحظه میکنه یک دلیلی که شروع میکنه این دلیل دو سه صفحه طول میکشه، وسط این دلیل یه چیزایی میگه مناسبم هست، خوبم هست، همش هم مفیده، ولی دلیل پراکنده میشه، پراکنده که شد جمع کردنش سخته، جمع کردنش سخته. و حالا تو این فرستا که من از میکنم مطالب رو جمع میکنم بعدن پخشش میکنم، لذا این فرستا خیلی مهمه. اینا رو من بارها عرض کردم، این داستان فخر رازی آقلی رو من با اول رساله هم میگفتم، حالا که برسیم به آخرش دارم عرض میکنم، ابی نداره، بازم غنیمته. میدونید هر نویسنده‌ای باید روش نوشتنش معلوم باشه، روش نوشتن که معلوم باشه خیلی از مطالب حل میشه. اصلا در کتاب قوسات من بارها تو کتاب قوسات روش رو گفتم، گفتم روش نیلامات چیه، که اگه روشش فهمیده بشه دیگه کل کتاب مثل اینکه اون سدش میشکنه، یعنی کتاب خیلی آسون میشه، آدم بفهمه روش نویسنده چیه. کتاب قوسات الان خیلی معروفه به سختی، اصلا کسانی جرئت نمیکنه اسمش رو بره، ولی وقتی روش مرحوم میرداماد در این کتاب دونسته میشه و توضیح داده میشه میبینیم کتاب خیلی سخت نیست، خیلی راحت فهمیده میشه. عرض میکنم مهم اینه که روش طرف دونسته بشه. روش مرحوم آقلی هم همین بود که مطالب زیادی رو میاره، به اندک مناسبتی مطالب رو اضافه میکنه، ولی خب نتیجهش میشه که خود اون مطلب اصلی پخش میشه و شاید هم در بعضی موارد گم بشه. حالا من مطلب رو که میخوام فردا بخونیمش فقط فهرستش رو امروز میگم که شما بتونید راحت پیش مطالعه کنید. بحث ما در این است که اعراضی که برای مادیات هستند وجود جدا از وجود مادیات ندارند. همون وجود مادیات اینا رو وجود داده، یک وجود است که هم برای موضوع هم برای عرض. ایشون ارتباطی بین موضوع و عرض درست میکنه در ابتدا. بعد این ارتباط باید بین چی باشه؟ بین ماده موضوع و عرض این ارتباط باید باشه، یا بین صورت موضوع و عرض؟ بعد این موضوع مؤد است برای این موضوع مستعد است برای گرفتن عرض. آیا این استعداد ارتباط دارد با عرض؟ ماده رو ثابت میکنه که ارتباط نداره، استعداد رو ثابت میکنه ارتباط نداره، یعنی مستعد ارتباط نداره، مؤد هم ارتباط نداره. مفیض این عرض ارتباط داره، ولی مفیض بیواسطه کار نمیکنه. دقت کنید چی داره باز میکنه. مفیض ارتباط داره منتها بیواسطه کار میکنه. واسطه چیه؟ ثابت میکنه واسطه این صورت موضوعی، واسطه صورت موضوعی. پس تا اینجا موضوع رو با عرض خیلی به هم مرتبط کرد، گفت ماده موضوع دخالت نداره، موعد دخالت داره، منطقه دخالت اینطوری نداره که ایجاد کنه، مستعد دخالت نداره، مفیض دخالت داره، منطقه بیواسطه کار نمی کنه. باید واسطه داشته باشه، واسطهش هم این صورت. خب مباشرتاً این صورت باید کار کنه، دقت کنید، مباشرتاً این صورت باید کار کنه و با واسطه اون مفیض داره کار میکنه. این صورت که با واسطه میخواد کار کنه یه صورت مادیه، پس باید یه ارتباطی با عرض داشته باشه. دقت کنید، باید یه ارتباطی با عرض داشته باشه تا بتونه مباشر عرض بشه، بی ارتباط نمیتونه باشه. تا اینجا روشن. بعد میاد ثابت کنه که اون ارتباط چیه، ارتباط چیه؟ ارتباطی که بین عرض و این صورت معروضه چیه؟ ارتباط ایجاده؟ یعنی صورت میتونه عرض رو ایجاد کنه؟ ارتباط معنیش اینه؟ ثابت میکنه که نه، چون الان بیان کردیم که صورت امریست مادی و بدون وضع نمیتونه کار کنه، یعنی باید یک رابطه‌ای با اون متأثر برقرار کنه تا بتونه در اون تأثیر بذاره. و اگه بخواد عرض ایجاد کنه معنیش اینه که عرض نیست، عرض موجود نیست، این میخواد ایجادش کنه. وقت اینی که باید رابطه برقرار کنه با متأثر، با معدوم که نمیتونه رابطه برقرار کنه، نمیتونه با عرضی که معدوم رابطه برقرار کنه، پس نمیتونه عرض رو ایجاد کنه. بنابراین رابطه رابطه ایجادی نیست، رابطه ایجادی مال مفیزه، اونی که بدون وضع محاذات کار میکنه و میتونه معدوم رو وجود بیاره. این که با وضع محاذات کار میکنه، این نمیتونه در یه معدوم اثر بذاره. ما مثلا با وضع ما ماده هستیم دیگه، با وضع محاذات کار میکنیم. اگه بخوام سنگی رو حرکت بدیم باید دستمون رو این سنگ بذاریم ولش بدیم، بدون اینکه رابطه با این شی برقرار کنیم نمیتونیم توش اثر بذاریم. بنابراین ما نمیتونیم معدومی رو ایجاد کنیم. بله نسبت به ایجاد صور خیالیمون ما وضع محاذات کار نمی کنیم، اون ایجاد میکنه، اما نسبت به این اشیاء خارجی نه، باید باشون رابطه برقرار کنیم. خب پس این صورت موضوع، صورتی که برای موضوع عرض هست، با عرض نمیتونه رابطه برقرار کنه، به این معنی که عرض معدوم رو ایجاد کنه. پس رابطه معنی ایجاد نیست، رابطه به چه معنی؟ دقیق کنید اینجا نتیجه میگیره، رابطه به این معناست که مفیض این صورت رو با عرض رو هر دو رو به یه وجود موجود کرده، هر دو رو به یه وجود موجود کرده. اون وقتی که این صورت معروض یا صورت موجود میتواند در عرض تأثیر بذاره و مباشرت کنه، همون کاری که مفید داره انجام میده مباشرتاً این به عرض برسونه. ملاحظه کردین چی کار کرد؟ نتیجه آخر رو گرفت دیگه، که باید این موضوع با عرض اتحاد در وجود داشته باشه، رابطهشون اینه. خب من دوباره فرست تشرار کنم که دیگه حالا بعد از این که معلوم شده مطلب، تکرارش مقدار مفید میشه. ابتدا ایشون بیان میکنه که موضوعات اعراض رو در پی دارند و با اعراض رابطه ای دارند، اقتضا میکنن اعراض رو، اقتضا میکنن اعراض رو. این اقتضا مال مادهشون نیست، مال مستعد نیست، مال موعد نیست، مال مفیز بلا واسطه نیست. پس مال چیه؟ مال صورت عرض، مال صورت موضوعه، مال صورت موضوعه. پس صورت موضوع اقتضا میکند عرض رو. صورت موضوع رو میگه فاعلی است که با وضع و محاذات کار میکنه، با رابطه کار میکنه، بنابراین اون اقتضا نمیتواند ایجاد باشد، چون صورت موضوع نمیتواند عرض معلوم رو ایجاد کند. پس اقتضا معنی ایجاد کردن نیست. اقتضا این چنین است که باید رابطه ای داشته باشه، رابطه شبشن، رابطه ایجاد نیست، رابطه باید به این صورت باشه که این صورت موضوع با عرض به یک وجود موجودند و همین وجود واحد داشتن باعث می شود که این صورت موضوع بتواند عرض رو مباشرت کند به اذن مفیز. این تمام بس. خیلی من مختصرش کردم، حدود دو صفحه است، دو صفحه ایشون حرف میزنه. اونجا که میگه هر موجود مادی با وضع محاذات باید کار کنه، استدلال میکنه، من دیگه استدلالشو نگفتم. اونجا که رابطه نمیتونه ایجاد بشه، استدلال میکنه، من استدلالشو باید اشاره کردم. بعد اونجا که واسطه لازم است، مفیز بلا واسطه کار نمی کنه، او دیدی یه صفحه حرف می زنه. اینا مطالباشو من اون قسمت هایی که می شود حسش کنم حس کردم، لب مطلب رو گفتم، اصل مطلب روشن شد، ولی انشالله بعد تو پیش مطالعه کرده می آیید و می بینید همش براتون روشن شد.